کراسی بالا موشه مراشا الهدی عقوب در ادامه بحث کلالوت اصول کلی مورد سوم حکه است، عصبانیت. عصبانیت بعضی جنبه ها بدتر و سختتر از بت‌پرستی قلمداد شده، چون که اون لحظه در واقع خدایی که حاضر و ناظره رو مد نظر نداره و اونو نادیده میگیره و به این وسیله آسیب میرسونه به روح و نشامای خودش به خاطر عصبانیتش. و تمام اون تورا و میسوایی که تو حالت انجام میده میرن به سمت جنبای منفی سیترا اهرا، چون که اون لحظه تو حالت عصبانیت نشامای پاک از وجود آدم دور میشه و تا وجودش رو جنبای منفی فرا میگیره. گذشته از این که اتکار خانم میفرمان کسی که عصبانی میشه اگه تو اگه ناوی نبوت ازش دور میشه، اگه آخام اون علم و داناییش ازش دور میشه. و این رو از خود موشه ربنو یاد میگیریم که با وجود که موشه ربنو به خاطر اجرای فرمان خدا عصبانی شد، تو پارشای مطلوب میخونیم بعد از که موشه ربنو افراد و فرستاده تا با میدیانی ها به جنگن، ولی اونا میرن و دستور رو به صورت کامل اجرا نمی کنن. اون زنان خلافکار هم رو زنده گذاشتن و موشه ربنو از این ناراحت میشه. میرونم اونجا یه دفعه وسط گفتار موشه ربنو قطع میشه و از اونجا به بعد رو الازار به نهرون اکوهن ادام میده که اینا مطالب است که خدا به موشه گفته. و چرا خدا موشه که اینجا حضور داره؟ بلکه به خاطر ناشه از که حتی عصبانی شده به خاطر میسوا، نبوت و حخما اینا همه ازش دور میشه دیگه، چه برسه که در اکثریت غریب اتفاق موارد ما به خاطر موضوعات شخصی و منافع شخصی است که عصبانی و ناراحت میشیم. و به این خاطر تیغونی رای اصلاحی براش وجود نداره تا اینکه به خودش بپذیره، تمرین بکنه که دیگه عصبانی نشه. به این بیعود و اگه عدول کرد بیاد و برای خودش جریمه بگذاره، یه چیزی که براش اذیت کننده است، آزاردهنده است. این در مورد گناهان مختلف و از یکی از راهکارهایی که وجود داره اینه که دیگه من نمیخوام این کار انجام بدم، اگر کوتاهی کردم، قصور کردم و این اتفاق افتاد، این جریمه رو بر خودم میپذیرم. جریمه باشه که در حد تحملش باشه، امکان پذیر باشه براش، نه اینکه حالا یه ندری هم شکلی میکنه بعد قابل اجرا نباشه، این هم اضافه بشه، اما براش آزاردهنده باشه. یکی میبینی حالا با مسائل مالیه بر خودش جریمه گذاشته، فلان مبلغ رو بدم صدقا، یا تعنید بگیره یا تهیلیم بخونه یا وقت لیمودش رو اضافه بکنه. و ابتدای کار بعض وقتا شاید به خاطر خود اون گناه اینقدر ناراحت نشه، اما به خاطر پولی که باید بده صدقا یا اینکه تعنید که بخواد بگیره، این آزاردهنده براش باشه و همین خاطر پرهیز بکنه از اون گناه و به تدریج یاد میگیره که خودشو کنترل کنه. به شا و را فال و مقصد که بعد که تشوا میکنه شفا خواهد برای او. مورد چهارم دشمنی است. دستور توراتن را دوش هاست که لوتیسان آی خواه بیلواوه خواه برادر تو حتی تو قلبت هم دشمن ندار، چرا که این اورا گرره دورا، قدم به قدم یه سواره جلو میره. اول اینه که از فلانی دلخور شده، دیگه اینو دوست خودش قلمداد نمی کنه، دشمن میداره به دنبال اون. تو توراتون از شما میبینیم لوتی قوم به لوتی طول میگه، بحث اینه که کینه توزی میکنه که اون من توقع داشتم فلان کار بکنه نکرده، تو ذهنش نگه میداره، حتی اگه اقدامی هم فعلا انجام نده به روی طرف مقابل میاره. فردا روز که میشه میگه یادت تو فلان کار کردی، ما که مثل شما نیستیم که، بیا ما اینجوری رفتار میکنیم. و و مرحله بعدتر میرسه به اینکه تیقوم انتقام هم میگیره که چون تو فلان کارو برای من انجام ندی، منم فلان کارو برای تو انجام نمیدم. و همین دشمنی و کینه میتونه حتی تو مرحله خیلی بدترش اگه آدم خودشو کنترل نکنه حتی به قتل هم منجر بشه. و اینا گناهان سنگینی است که از یه جنبه دیگه برای حالا انتقام گرفتن خب شرایط خاص میخواد، توی یه موقعیت شرایط خاصه، اما اینکه دیگری رو دشمن بداره هر لحظه تو فکرشه و در واقع هر لحظه داره از دستور خدا میگذره، داره عدول میکنه، مدام از چندین فرمان هم امر و هم نهی میگذره، از آفتال رخا کامخا گذاشته، از لوتی سنای خابی لوابی خا گذاشته، از لوتی تور کینه توزی نکن گذاشته. همین دشمنی و کینه و اینا آدمو به حالت لاشماره میاره، حالا کوچکترین بردی ازش میره پشتش بدگویی میکنه، فلان میکنه. و اینها دستاویزیه برای ساتان که آدم رو به گناهان مختلف بکشه، زیرا که این حالت دشمنی برمی انگیزه انسان رو که سریع جنگ و دعوا را بندازه. میبینید دوستش یه حرفی میزنه، تعامل میکنه، اما کسی که حالا در نظرش دشمنه حتی اگه حرفی زده که انقدر هم مثل اون یکی بد نبوده، جوش میاره، عصبانی میشه، دعوا، حتی کتککاری و جنبای دیگه کشته میشه. که این گناه رئوته هم مواهد اهرا، رفیقای خود بدی خودش رو به دنبال خودش میکشه و میاره. به خیلی از گناهان سنگی، حتی میگم مثلا قتله ها، خیلی از موارد طرف اصلا قاتل نیست که این کاره باشه، توی عصبانیت یا به خاطر کینه و دشمنی که قلبش گرداشه مثلا طرف رو هول میده، سرش به یه جایی میخوره، از بین میره، دیگه قابل جبران نیست. در حالی که جنبه مخالفش، کسی که اهل گذشته، این موارد رو به دل نمیگیره، متقابلن هم میدا که نگه میدا خداوند هم برای او گذشت میکنه بر گناهان و تقصیراتش و هم میخواده که ارزش بسیار زیادی داره که انسان اینگونه رفتار بکنه. یک جایی شاید لازم باشه از جنبه تربیتی ظاهر عصبانی به خودش بگیره، این جنبه که بدآموزی نشه، اون دفعه کارت اشتباه بود، اما من بدی رو با بدی جواب نمیدم، قرار نیست که خون رو با خون بشورم، من اونجوری رفتار نمی کنم. نه نیتش این که تو سرکوب به اون بزنه و سرکوب بزنه و کینه تو دلش نگه داشته، فقط جنبه هایی که حالا باید سنجید، این از جنبه آموزشی، از جنبه نصیحت کردن، نحوه گفتاره درست هست یا نیست و چگونه باید رفتار بکنه. تو اون مورده الان میتونه به عنوان معلم ظاهر عصبانی به خودش بگیره، دادی بکشه، فریاد بکنه، در این حالی که در وجود خودش کاملا آرامش داره و فقط به خاطر که بچه ها رو کنترل بکنه. اما این هم نباید روال عادی بشه، چون بعد که عادت شده باشه یه جای دیگه کنترل از دست آدم در میره دیگه، همون عصبانیت ظاهری هم میشه عصبانیت باطنی یا به جنبای دیگه کشیده میشه. نکته بعدی که باز مشابهت با اینا داره و انسان بسیار باید دقت بکنه و حتی در ده فرمان هم تأکید خاص روش شده به عنوان آخرین فرمان و بعضی ها میگن یه جورایی مهمترین فرمان، لوتحمد هست، لوتیت عذب لوتحمد، این که به اون چیزی که متعلق به دیگری هست، حالا مالشه، ناموسشه، وسایلشه، هر چیزی که هست هوس نبره. خب سوال هم مطرح میشه که آدم اگه میتونه، آدم یه چیزی میبینه خوشش میاد، یه کاش من هم داشته باشم. اما این که میگیم آقا آدم هوس نبره، چجوری آدم تو خودشو کنترل بکنه؟ اینه که اگر برمیگرد باز به ایمونا، ایمان و باور به خداوند که هر چیزی که برای تیغون انسان لازمه خدا پیشاپیش در اختیارش قرار میده. پس اگر فلانی فلان چیزو داره من ندارم، اینه که آقا این برای تیغون من لازم نیست، شاید ممکنه حتی مضر هم باشه. و اون مثال معروف عرب حافظ خیم هست که میگه تصور بکنید شما مثلا سوار تاکسی میشید، مترو میشید، یه نفر هم بغل دست شما میشینه، بعد کیفشو باز میکنه، میگه این قرصا رو میبینی دونه 5 میلیونه، به این راحتی هم گیر نمیاد، اینا رو حالا آشنا داشتم از خارج هم فرستم، این کپسولا مثلا دونه 10 میلیونه، این آمپول 50 میلیونه فلانه. اول آدم شاید تصور بکنه که خب مثلا این دارو فروش میفروشه، قاچاق میکنه هر چیزی، بعد میگه که من روزی 2 تا از این قرصا میخورم، 3 تا از این کپسوله، هفته یه دونه از این آمپول هم باید بزنم. آدم اولین چیزی که به ذهنش میاد یه نفس هم که خدا رو شکر که من لازم نیست که از این قرصا کپسول، خدا رو شکر که سالم هستم. این قرص و کپسول و آمپول هم جز دارایی اون طرفه، اما آدم از که فکرش میکنه هیچ حواس نمیبره که اکاش منم از این قرصا قرص دونه 5 میلیونی مصرف میکردم، شاید دارو فروشا خوشون بیاد که بفروشن، اما نه که آدمش کسی رو دوست نداره خودش مصرف بکنه. همین حالت هم هست در مورد هر چیزی که متعلق به دیگریه، و این گفتار اقامه هست که به اندازه سر سوزن از اون چیزی که قراره به دیگری برسه به من نمیرسه، یا از اون که قراره که مال من باشه دیگری هر چقدر هم تقلا بکنه بهش نمیرسه. این گونه است که آدم از اون هوا و هوس نابجا رهایی پیدا میکنه. این که آدم میگه خب پس آدم چه هوس نداره پیشرفت بکنه، میتونه به چجوری؟ این که آدم ببینه آقا فلانی مثلا فلان ماشین رو داره، یا خدا برخاش بده بیشتر هم بهش بده، اگر ما هم لایق هستیم خیلی برای ما، خدا به ما هم بده. ضرورتا این دارایی ها حالا هر چیزی که هست خیر آدم ممکنه نباشه، ممکنه هم باشه، بارا گفتیم شاید اگه قره اینقدر ثروتمند نبود شاید تو زمین فرو نمیرفت، این بلاها سرش نمیومد. بعض وقتا اون مال و امواله نه تنها سعادت و خوشبختی و راحتی برای صاحبش میشه میاره، بلکه واسه نابودیش میشه. آدم همیشه باید تفیلا بخونه که اونطور که خیره خدا براش پیش بیاره، عاقبت به خیری داشته باشه. حالا اگه مال کم یا زیاده، نمیدونم ماشین، مغازه است، خونه است، حتی توی ازدواج کسی که میخواد ازدواج بکنه از با خوشا به حال فلانی، مثلا چه زن خوبی گیرش اومده یا چه شوهر خوبی گیرش اومده، هر زن و شوهر متناسب با همدیگه خدا با همدیگه جور میکنه. شاید اگر فلانی همسر من بود هیچ وقت خوشبخت نمیشدم، یا فلانی اگه شوهر فلانی بود هیچ وقت خوشبخت نمیشدم. اون تیکه های نشانهایی که وابسته با همدیگه هستن هشم کنار هم دیگه قرار میده که به هم برسم، هر کاری سختی هم داره، حالا باید سعی بکنن تلاش بکنن که به یک وجود برسن و صلح و صفا آرامش رو بین خودشون برقرار بکنن. در کنار همین هم که تو پیکابوت هم میخونیم این هوا عوض حالته که حسادت و جاه‌طلبی جز مواردی است که رد جماعت بی‌موقع آدم رو از این دنیا میبره. چرا که آدم حسود اگه همه دنیا هم داشته باشه، کل کره زمین هم بهش بدن، نه یک کشور ها، فقط رئیس جمهور آمریکا نباشه، رئیس جمهور کل کره زمین هم باشه، آدم حسود میگه پس کره ماه چی میشه، مریخ و اون یکی چی میشه، از چیزی که داره هیچ وقت لذت نمیبره. و این حالت هرس خوردنش باعث میشه که آقا عطا عمر طبیعی خودش هم نکنه. تو آدمی که جاه طلبه، هر مقامی جایگاهی هم که میرسه کوچکترین میبینه که کابودی به یکی دیگه دادن، حساب اون حسودی میکنه، چرا به اون اینجوری رفتار کردن، چرا پای اون پا شدن، چرا به اون اینجوری اول به اون تعارف کردن. و اینها جزء طبیعت انسان به صورت معمول وجود داره. دیدیم بچه معمولا وقتی که 2-3 ساله هست هر چی میبینه میخواد، همه چی رو میخواد متعلق به خودش باشه. اگه 100 تا اسباب بازی هم داشته باشه، یه توپ دست یه بچه دیگه ببینه اونو میخواد. این حالت حسادته، این هوس بردنه تو وجود آدم هست. و باز میگیم این وظیفه است که یه سر آدم رحم این اوراق، این غریزه قلب انسان از اون لحظه که از شکم مادر خارج میشه و میاد کشش به بدی ها داره، ولی بر اساس اون نشامای خوبی که پاکی خدا به انسان داده، حالا باید سعی و تلاش بکنه کنترل بکنه. و بر اساس همین سعی و تلاشش که لفون سهرا اگرا ارزش پیدا میکنه، موز داره، درگاه خداوند جایگاه پیدا میکنه. بنابراین در مقابل این سه تا خصلت که حالت کینه‌توزیه یا حسادت، هوس بردن و جاه طلبیه، معود معود وش فروه، بسیار بسیار همیشه همونطور که تو بیرکابل از قول بیود اناسی میخونیم، آدم نباید اهل افراط باشه، زیاده روی باشه، نه تفریط. روش بینابین، حد واسط، معمولا مطلوب ترین روشه. اما تو بعضی از موارد نه، همونطور که بازی هم گفتای بیرکابل هست، اوه معود معود شفروه، آدم بسیار بسیار باید متواضع باشه، به حد واسطش کفایت نمیکنه. چرا که به راحتی آدم به حالت کبر و غرور میاد و به دنبالش خصلت‌های بدی دیگه. شتیقوت انوش ریما، که آدم اگه فکر بکنه که نهایتش تو این دنیای مادی حالا همه چیزم هم داشته باشه، همه چیزم هم گیر بیاره، بالاترین مقام و جایگاه هم داشته، نهایتاً آدم چند سال زنده میمونه؟ 100 سال، 120 سال، بیشتر؟ هیچ آدمی به هر حال موندگار نیست. نهایتاً باید همه چی رو رها بکنه و اونش هم به خیر خوبی باشه، یه دست لباس و دومت زمینه که بهش اختصاص پیدا میکنه به عنوان آرام باش. که همه این حواس آدم هیچ و پوچه. یه نگاه ساده هم بکنید، آدم میگم مثلا آدم دو سه ساله، بچه دو سه ساله همه فکر و ذهنش اسباب بازیه، یه مقدار بزرگتر میشه دیگه اسباب بازی ها براش کهنه شده. دوچرخه مثلا میخواد پسر باشه، دوچرخه میخواد، فلان مدار بزرگ، موتور، ماشینه، میخواد خودشو نشون بده، تیپشو، خوشگلیشو، نمیدونم جلب توجه دیگران بکنه، بعدا میخواد ازدواج بکنه، هی میره همه اون چیزایی که یه موقعی براش خیلی خیلی با ارزش بودن، خدا خدا میکرده که اونو دست پیدا بکنه، معمولا کنه میشه دلازار دیگه. کم کم اینا بیا براش عادی میشه، حتی خسته کننده میشه، یه چیز دیگه میخواد. این در واقع همون چیزی که خدا اگه اون یه سال قرار داده، این هم نشون دهنده است که آقا همه اون چیزی که تو فکر میکنه از جنبه مادی همش هیچ و پوچه. چطور آدم الان خندش میگیره که چجوری مثلا من سر یه اسباب بازی، سر یه تیله با رفیقم دعوام کردم، عجب بی عقل بودیم اون موقع. مثلا همه اون هوسایی که حتی ذهن آدم هوسای مادی رو داره میگیم، که آدم هم امروزش هم داره، چند سال دیگه اگر بذارشم باروخ خانسته حقیم خدا عمر دو فرصت بده، میره اونا هم عملا اون چیزی نیست که آدم رو اقناع بکنه بگه دیگه بسته. اون چیزی که آدم رو راضی میکنه، اقناع میکنه، اون معنویت نزدیکی به هشم اطورت نقدوش هاست که ارزش منده. بس من میخواد اگه آدم فکر بکنه که ما چی هستیم، این زندگی آدم چند سال مگه طول میکشه، آدم چشم هم میزنه یا اه شد 60 سال 70 سال دیگه اون توانایی ها رو نداره، و باور داشته باشه که حتی اگه این انگشت کوچیک آدم یه ضربه نمیخوره، مگر اینکه تو بدین شام در بدین الهی در موردش حکم شده باشه، اون موقع است که همه چیز رو از دید الهی میبینه، چه اون چیزایی که ظاهر خوشایند داره. اگه فلان چیز به من رسید و خوبه، حتما یه جنبی برای تیقون من لازمه بگردم که چجوری میتونم اون رو در راه درست مصرفش بکنم. و حتی اگه جنبه های ناخوشایند و منفیه، اونم بیدلیل نیست، اونم از جانب هشم آره، یا آزمایشه یا نخپه روانوته، جنبه های مختلف. و همینه که نبی یرمیا انامین فرماد، مایتونن آدم خی چه جای شکوه‌ای داره آدم زنده، مگر که هر فردی نسبت به خطاهای خودش، قصور و کوتاهی خودش نگاه بکنه و اون قصد که احساس رضایت میکنه حداقل از زندگی خودش، اینکه چگونه بتونه پیشرفت بکنه در پیش خداوند روسفید و پیش بنده‌هاش سربلند باشه.